22 این صدای رادیو فرداست. یک شنبه دهم دی ماه سال 1402 خورشیدی است عزیزان. سلام میکنیم به یکایک که شما، روزی که برابر است با 31 ماه دسامبر سال 2023 میلادی، البته 2023 میلادی برای بعضی از ما، برای بعضی از شما شنوندگان خوبمون، ساعت هاست که وارد سال 2024 میلادی شدید. چه بامزه که شما در سال 2024ید و ما در سال 2023. عزیزان همگی خوش آمدید به مجله شبانگاهی ما. الهی روانشاد هستم، شما رو در این مجله همراهی خواهم کرد، اما نه پیش از آن که همکارم رویا کریمی مج شما رو در جریان تازه ترین خبرها قرار بده.
من هم سلام میکنم و ساعت خوشی رو برای شنوندگان رادیو فردا آرزو دارم. سنت کام فرماندهی مرکزی ایالات متحده اعلام کرد نیروهایش صبح یک شنبه به درخواست کمک دوباره کشتی دانمارکی مرسک هانگژو در دریای سرخ پاسخ دادند و با شلیک به سمت سه قایق متعلق به حوثی‌های یمن خرمی آنها را کشتند. در بیانیه سنت کام گفته شده که با نزدیک شدن قایق‌های متعلق به حوثی‌های یمن به این کشتی، بالگردهای تهاجمی از ناوهای آیزنهاور و گریفلی پرواز در آمده و در پاسخ به شلیک از سمت قایق‌ها سه قایق را غرق کرده و یک قایق نیز صحنه درگیری را ترک کرده است. سنتکام پیشتر گفته بود که شنبه بعد از ظهر هم دو موشک شلیک شده به سمت همین کشتی را که با پرچم سنگاپور حرکت می‌کند رهگیری و منهدم کرده است. به دنبال تحولات ساعت‌های اخیر، شرکت مرسک از قول‌های حمل و نقل دریایی جهان اعلام کرد به مدت 48 ساعت عبور کشتی‌هایش را از دریای سرخ متوقف می‌کند. دیوید کامرون وزیر خارجه بریتانیا از تماس تلفنی با همتای ایرانیش در روز یکشنبه خبر داد و گفت استراحتاً مسئولیت جمهوری اسلامی در ممانعت از ادامه حملات حوثی‌های یمن در دریای سرخ را یادآوری به حسین امیر عبداللهیان یادآوری کرده است. آقای کامرون با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس به حمایت بلند مدت جمهوری اسلامی از حوثی‌های یمن اشاره کرد و نوشت حملات این گروه در دریای سرخ از دست رفتن جانهای بیگناه و اقتصاد جهانی را تهدید می‌کند. خبر انجام این گفتگوی تلفنی ساعتی پس از درگیری ارتش آمریکا با قایق‌های متعلق به حوثی‌های یمن در دریای سرخ منتشر شده است. رسانه‌های ایران هنوز گزارشی درباره این گفتگو منتشر نکردند. سفارت جمهوری اسلامی در مادرید روز یک شنبه در پستی در شبکه اجتماعی ایکس از آزادی یک اسپانیایی در تهران خبر داد. در این پست تنها اشاره شده که سانتیاگو سانچز کوکدرو در پایان حبس خود و در چارچوب روابط تاریخی و دوستانه بین دو کشور آزاد شده است. روزنامه اسپانیایی ABC مادرید در گزارشی نوشته که در حدود 3 ماه پیش در ماه اکتبر وزیر خارجه اسپانیا در مراسم 75 سالگرد انتشار بیانیه جهانی حقوق بشر در مادرید خواستار آزادی آقای سانچز شده بود. بر پایه این گزارش او در اوایل اکتبر سال گذشته در پی جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و آغاز اعتراضات ایران زندانی شده بود. روزنامه اسپانیایی ABC نوشته که آقای سانچز پس از دیدار از آرامگاه مهسا امینی دستگیر شده بود. سانچز 2 سال پیش نیز با دوچرخه تا عربستان رکاب زده بود. هدف او جلب کمک به نوانخانه ها، بیمارستان ها و سازمان های غیر دولتی بود. ارتش اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد در ادامه حملاتش به نقاط مختلف باریکه غزه به اهدافی در شهرهای غزه و خان یونس حمله کرده و چند مقر متعلق به گروه افراطی حماس را به تصرف درآورده است. حماس در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد. در بیانیه ارتش اسرائیل گفته شده که نیروهایش در یک مهد کودک مواد انفجاری کشف و خنثا کردند. در همین حال وزارت بهداشت غزه شمار افراد کشته شده از آغاز حملات اسرائیل در این باریکه را بیش از 21800 نفر اعلام کرد و گفت بیش از 56 هزار نفر هم مجروح شدند. سازمان ملل و سازمان بهداشت جهانی نسبت به شیوع بیماری‌های گسترده در میان آوارگان غزه هشدار دادند. و آخرین خبر این که مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی میگوید رشد اقتصادی بخش صنعت و معدن بدون محاسبه نفت منفی شده و همچنین روند تشکیل سرمایه خالص این بخش کمتر از 0 بوده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود که روز یکشنبه منتشر شده خبر داده که بدون در نظر گرفتن نفت رشد اقتصادی بخش صنعت و معدن در تابستان امسال منفی 0.4% بوده است.
سپاسگزارم تازه ترین خبرها را از همکار خوبم رایا کریمی مجد شنیدیم. و ما عزیزان گزیده از آنچه برایتان در این مجله گردآوری کرده ایم. اسنپ فود در ایران هک شد.
اقدام اول باید این باشه که دولت، مقامات قضایی باید سعی کنن جلوی نشر این داده ها رو بگیرن. از طرف دیگه شرکت اسنپ هم باید خیلی سریع مکاتبه بکنه با پلتفرم هایی که این داده ها منتشر شده و ازشون بخوان برای حفظ حریم خصوصی مشتریانشون جلوی نشر این داده ها رو بگیرن. کار خیلی سختی هم نیست.
بریتانیا درباره مسئولیت ایران در جلوگیری از حملات حوثی های یمن به کشتی ها هشدار داد. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. شرکت سفارش غذای اینترنتی سنپ فود در ایران هک شدن اطلاعات کاربرانش را توسط یک گروه هکری تایید کرد. این شرکت با انتشار یک بیانیه در روز یکشنبه، یعنی امروز 10 دی ماه، هک اطلاعات و اقدام به فروش مستقیم بخشی از اطلاعات کاربران سنپ فود را تایید کرد و اعلام کرد که در همکاری با پلیس فتا، یعنی پلیس سایبری، در حال شناسایی و رفع منبع آلودگی ناشی از اقدام این گروه هکری است. سنپ فود در ادامه اذعان کرده که مسئولیت این اتفاق را میپذیرد. با امیر رشیدی، کارشناس امنیت اینترنت، ساکن آمریکا گفتگو کرده ایم. از او بشنویم.
خب من در درجه اول باید اظهار تأسف بکنم از این که این حجم از داده‌های خصوصی مردم به شکل عمومی در اینترنت منتشر شده و برخی از این داده‌ها برای کسب منافع مالی داره مورد استفاده قرار میگیره. من فکر کنم در درجه اول اولین اقدامی که مهم هست این هستش که جلوی این انتشار اطلاعات گرفته بشه. طبیعتاً یه سطحی از مسئولیت اجتماعی مربوط به خودمون هست. من می‌بینم خیلی وقتا تو توییتر یا جای مختلف آدما این داده‌ها رو منتشر می‌کنن برای اینکه بگن چه اتفاق بدی افتاده، ولی خب با همین انتشار داده‌ها عملاً حریم خصوصی تمام کسانی که داشتن از این اپلیکیشن استفاده می‌کردن در خطر قرار می‌گیره. درنچه پس اقدام اول باید این باشه که جلوی نشر داده‌های خصوصی مردم در سطح عمومی گرفته بشه.
آقای رشیدی، چگونه میشه این کار رو انجام داد و آیا جمهوری اسلامی از پس اون بر میاد؟
یه بخشش مسئولیت شخصی افراد هستش، یه بخشش هم به مسئولیت شرکت و حکومت هستش. یعنی دولت، مقامات قضایی باید سعی کنن جلوی نشر این داده ها رو بگیرن. از طرف دیگه شرکت اسنپ هم باید خیلی سریع مکاتبه بکنه با پلتفرم هایی که این داده ها منتشر شده و ازشون بخوان برای حفظ حریم خصوصی مشتریانشون جلوی نشر این داده ها رو بگیرن. کار خیلی سختی هم نیست. معمولا بین 24 ساعت تا 48 ساعت وقتی هک مطرح باشه طول میکشه تا این داده ها کشف بشه. مسئله بعدی هم این هستش که باید در واقع یک سری تحقیقات جامعه صورت بگیره برای اینکه اون شرکت متوجه بشه که این هک به چه شکلی انجام شده، گزارشی رو منتشر بکنه، توضیح بده به افکار عمومی و مخصوصا مشتریانش. باید حالا به صورت ایمیل یا نامه یا هر وسیله دیگه این که ممکنه به هر مشتری که داده هاش در سطح عموم منتشر شده باید اطلاع بده و بگه که چه نوع داده هایی منتشر شده و اون مشتریان میتونن چه اقداماتی رو انجام بدن برای اینکه بتونن جلوی این نشر اطلاعات رو بگیرن. اینا وظایف اسنپ هستش.
آقای رشیدی، پیش از این که شرکت سنپ فود یک بیانیه ای صادر بکنه و این هک رو تایید بکنه و گفته که با پلیس فتا در حال شناسایی و رفع منبع آلودگی ناشی از اقدام این گروه هکریه، اما همین گروه هکری اطلاعات بیش از 20 میلیون کاربر رو شامل نام کاربری، رمز عبور، ایمیل، نام و نام خانوادگی، شماره موبایل، تاریخ تولد و همچنین اطلاعات بیش از 880 میلیون سفارش محصول رو شروع کرده به فروختن و در اینترنت عرضه کرده. سوال از شما اینه که تمامی این اطلاعات حتی اگر جلوشون گرفته بشه تا زمانی که این توقف انجام بشه چگونه آسیب‌هایی میتونه به کاربران بزنه و چرا زیر ساخت‌های شرکت اینقدر فشله که به راحتی میشه اون رو هک کرد؟
والله جواب سوال دوم رو من ندارم، بخاطر اینکه من اطلاعاتی از زیر ساخت‌های این شرکت ندارم. اما در قسمت اول سوالتون من باید خدمتتون عرض کنم که ببینید تمام این دیتاها میتونه به افرادی که میخواست تو استفاده بکنن کمک بکنه. مثلا فرض بفرمایید اگه من شماره تلفن شما، ایمیل شما رو داشته باشم، میتونم ازش استفاده کنم که براتون لینک های آلوده یا فایل های آلوده ارسال بکنم. من اگر سابقه سفارش های شما رو داشته باشم، میتونم ازش استفاده بکنم تا حمله های مهندسی اجتماعی رو بر اساس علایق شما و نیازهای شما طراحی بکنم. من اگر مختصات جغرافیایی شما رو داشته باشم، میتونم چون تو بعضی از دیتاهایی که تو توییتر من متاسفانه برخی به اسم کارشناس منتشر کرده بودن، مختصات جغرافیایی کاربران رو هم گذاشته بودن، من میتونم با اونها شما رو ردیابی بکنم، ببینم که مثلا چه مسیرهایی رو رفتین، کجا کدوم نقاط شهر حضور داشتین، کجا میتونه محل کارتون باشه، کجا میتونه محل زندگیتون باشه. بنابراین هر کدوم از این داده ها میتونه به نوعی باعث نقض حریم خصوصی و یا سوء استفاده های در توسط گروه های تبهکار و مجرم بشه و بنابراین امیدوارم که هر چه زودتر این حجم گسترده از داده ها حداقل به شکل عمومی از دسترس مردم در اینترنت جمع آوری بشه.
آقای رشیدی، شما میگید از زیر ساخت های این شرکت آگاهی ندارید و باهاش آشنا نیستید. وزیر سابق ارتباطات آذری جهرمی گفته این اتفاقا ناشی از نارضایتی نیروی انسانیه، کل ساختار اشکال داره، روی نوسازی زیر ساخت ها کار نکردیم و این زیر ساخت ها امن نیستند. نظر شما راجع به این گفته های آذری جهرمی چه است؟
خب به نظرم آقای جهرمی از چیزای اطلاع داره که ما نداریم. یعنی وقتی میگن نارضایتی نیروی انسانی، من به نظر میرسه که انگار منظورشون است که یه توی اسنپ مشکل داشتن و باعث شدن که این اتفاق بیفته. من اون رو نمیدونم، اما چیزی که میتونم بهتون بگم این هستش که چنین اتفاقاتی واقعا ربطی به دولت یا مقامات قضایی یا مثلا پلیس فتا بلند شه بره تو اون شرکت این کارا رو بکنه نداره، مگر اینکه واقعا خطرات عمومی در جریان باشه. این مسئله خیلی ساده هست، یک شرکت خصوصی موفق نشده تا از داده های کاربرانش محافظت کنه. وظیفه این شرکت این هستش که یک به تک تک کاربرانی که داده هاشون در خطر قرار گرفته، حریم خصوصیشون نقض شده، اطلاع بده با جزئیات که چه داده هایی ازشون در اختیار هکرها قرار گرفته، دو گزارشی منتشر بکنه مبنی بر اینکه چرا این اتفاق افتاده و چه اقداماتی رو در آینده انجام خواهند داد برای اینکه جلوش رو بگیرن، و در نهایت هم اینکه در صورتی که شکایت عمومی یا خصوصی باشه بتونن همکاری بکنن با نهادهایی که مسئول هستن برای اینکه مردم اون چیزی که میخوان حقشون هست برسه.
از امیر رشیدی، کارشناس امنیت اینترنت، ساکن آمریکا میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
صدای مجله شبانگاهی رادیو فردا. بشنوید که ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده که کشتی کانتینری مرسک هانگجو متعلق به دانمارک با پرچم سنگاپور روز یکشنبه مورد حمله شبه نظامیان حوثی تحت حمایت ایران قرار گرفت و 3 قایق از مجموعه 4 قایق حوثی ها در تبادل آتش با 2 هلیکوپتر آمریکایی غرق شدند. کشتی کانتینری مرسک هانگجو آسیبی ندیده. دیوید کامرون وزیر امور خارجه بریتانیا از تماس تلفنیش با همتای ایرانیش در روز یکشنبه خبر داده و گفته به حسین امیر عبداللهیان صریحاً مسئولیت جمهوری اسلامی در ممانعت از ادامه حملات حوثی‌های یمن در دریای سرخ را گوشزد کرده است. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
ادامه تنش در دریای سرخ و ناامنی برای عبور کشتی‌های تجاری از تنگه باب المندب. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد که بامداد یکشنبه در کمتر از 24 ساعت دوباره به درخواست کمک کشتی کانتینری مرسک هانگجو پاسخ دادند. سنتکام میگوید که 4 قایق حامل حوثی‌های یمن امروز صبح به این کشتی نزدیک و از فاصله 20 متری با سلاح سبک به طرف خدمه این کشتی شلیک کردند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا در گزارش خود آورده حوثی‌های یمن در تلاش بودند وارد این کشتی شوند، اما با هشدار شفاهی نیروهای آمریکایی مواجه و در جریان تبادل آتش با هلیکوپترهای آمریکایی 3 قایق آنها غرق و 1 قایق دیگر از صحنه گریخته است. در همین روز دیوید کامرون وزیر خارجه بریتانیا در یادداشتی در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق نوشته که در تماسی تلفنی با همتای ایرانی خود به صراحت او اعلام کرده که ایران با توجه به حمایت طولانی مدت از حوثی‌های یمن در زمینه پیشگیری از حمله به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ مسئول است. کشتی کانتینری مرسک هانجو با پرچم سنگاپور که متعلق به دانمارک است، پیشتر روز شنبه گزارش شده بود هنگام عبور از دریای سرخ مورد اصابت موشک حوثی‌های یمن قرار گرفته و دو ناو USS گریولی و USS لابون به درخواست کمک این کشتی تجاری پاسخ دادند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرده که روز شنبه ناو USS گریولی دو موشک ضد کشتی بالستیک را که از بخش‌های تحت کنترل شبه نظامیان حوثی در یمن شلیک شده بود، رهگیری و منهدم کرده. به گزارش سنتکام، این 23مین حمله حوثی‌های مورد حمایت ایران به کشتیرانی بین‌المللی در دریای سرخ از 27 مهر ماه تا کنون است. روز شنبه اداره عملیات تجارت دریایی بریتانیا در گزارش از بروز حادثه برای یک کشتی در فاصله 55 مایلی جنوب غربی بندر هدیده خبر داد. شبه نظامیان حوثی مورد حمایت ایران در یمن در هفته‌های اخیر اعلام کردند که در حمایت از فلسطینی‌ها در جنگ با اسرائیل حملات خود به کشتی‌ها در دریای سرخ را تشدید کردند.
از مهران کریمی میشنیدیم. عزیزان، همان گونه که پیشتر یادآوری کردم، بریتانیا درباره مسئولیت ایران در جلوگیری از حملات حوثی‌های یمن هشدار داده است و دیوید کامرون وزیر امور خارجه بریتانیا از تماس تلفنی با همتای ایرانیش در روز یکشنبه خبر داده و گفته که ممانعت از ادامه حملات حوثی‌های یمن در دریای سرخ وظیفه ایران است. اما در همین رابطه بشنویم از علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در فرانکفورت در کشور آلمان، که به پرسش‌های همکارم رضا جمالی پاسخ داده.
این به معنای این است که آمریکا یک اخطار جدیدی به حوثی‌ها داده و اخطار جدی داده به حوثی‌ها، چون دیشون رو کشته در حقیقت، که شما نمیتونید به کشتی‌ها حمله کنید و دو تا ناو هواپیمابر در اون منطقه هست و آمریکا باید جواب میداد به این حمله حوثی‌ها، چون در حقیقت اون دو تا کشتیرانی بزرگ جهانی، یعنی مرس که دانمارکی هست و هپاکلویت که آلمانی هست، اینها پس از حملات اولیه حوثی‌ها به کشتیرانی مجبور شده بودن که دریای سرخ رو ترک بکنن، از باب المندب دیگه رد بشن و قاره آفریقا رو دور بزنن و به دریای مدیترانه بزنن. بعد از اینکه آمریکا اعلام کرد که ما جلوی حوثی‌ها وامیسیم، این کشتیرانی به خصوص کشتیرانی مرس که دانمارکی برگشته و الان درست به این کشتی حمله کردن حوثی‌ها، و همین علت هم هست که آمریکایی‌ها مجبور شدن برای حفظ حیثیت خودشون، برای حفظ امنیت کشتیرانی و به خاطر اینکه خود این کسانی که در این کشتی بودن تقاضای کمک کرده بودن و همینطور که شما گفتید 4 تا از این قایق‌های تندروی حوثی‌ها رو مورد حمله قرار دادن، 3 تاشو با تمام سرنشینانش از بین بردن، یکیش هم آمریکایی‌ها میگن موفق به فرار شده. این نشانه این است که آمریکا خیلی جدی هست در برابر تهدیدی که از طریق حوثی‌ها برای تنگه باب المندب به وجود اومده، چون باب المندب خیلی مهمه.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
عزیزان، گفتگویی که میشنیدید گفتگوی علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان بود، که به پرسش‌های رضا جمالی در مورد حملات هلیکوپترهای آمریکایی به 4 قایق حوثی‌ها که قصد حمله به کشتی دانمارکی رو داشتن انجام شده بود. و ما بشنوید که وال استریت جورنال در گزارشی مفصل و تکان دهنده به ابعاد ویرانی در غزه پس از آغاز جنگ در 7 اکتبر یا همان 15 مهر ماه امسال پرداخته. این گزارش با اشاره به اینکه اسرائیل اعلام کرده برای ویران کردن تونل ها و محل پنهان شدن اعضای حماس که پناهگاهاشون رو زیر محل زندگی شهروندان عادی فلسطینی ساختن، ناگزیره که دست به تخریب و ویرانی این منطقه بزنه و تقریبی که تا کنون 21,000 کشته بر جا گذاشته. حماس گروهیه که آمریکا و اتحادیه اروپا اون رو تروریستی خوندن. درباره این گزارش وال استریت جورنال از همکارم پروانه وحید منش بشنویم.
روزنامه وال استریت جورنال در گزارشی به ابعاد خیره کننده ویرانی در غزه پرداخته است. این گزارش ویرانی غزه را با ویرانگرترین جنگ‌های شهری در تاریخ مدرن جهان مقایسه کرده است. وال استریت جورنال در این گزارش می نویسد که با گذشت 3 ماه از این جنگ و تا اواسط ماه دسامبر میلادی 29,000 بمب غزه را هدف قرار داده است. از 439,000 خانه در این باریکه 70% آن ویران شده است و نیمی از ساختمان‌های غزه به کلی نابود شدند. بمباران‌ها کلیساهای دوران بیزانس، مساجد تاریخی، کارخانه‌ها، آپارتمان‌ها، هتل‌ها و ساختمان‌های تئاتر و سینمای غزه را تخریب کردند. وال استریت جورنال می‌گوید 2/3 مدارس غزه آسیب جدی دیدند. روز 7 دی ماه بر اساس آخرین ارزیابی‌های سازمان جهانی بهداشت، غزه دارای 13 بیمارستان نیمه فعال، 2 بیمارستان با حداقل عملکرد و 21 بیمارستان است که اصلاً کار نمی‌کند. تجزیه و تحلیل بانک جهانی به این نتیجه رسیده است که تا 12 دسامبر جنگ به 77% از امکانات بهداشتی، 72% از خدمات شهری مانند پارک‌ها، دادگاه‌ها و کتابخانه‌ها، 68% از زیرساخت‌های مخابراتی و 76% از سایت‌های تجاری آسیب جدی وارد کرده است. گزارش بانک جهانی می‌گوید در منطقه شمال تمامی مناطق صنعتی از بین رفتند و نیمی از جاده‌ها آسیب دیده و یا تخریب شدند. درختان مرکبات، باغ‌های زیتون و گلخانه‌ها همگی نابود شدند. هیین، استاد جغرافیا در دانشگاه ایالتی کنت در اوهایو، در گفتگو با وال استریت جورنال تخمین زده است که 20% از زمین‌های کشاورزی غزه آسیب دیده و یا ویران شدند. رابرت پیپ، استاد علوم سیاسی در دانشگاه شیکاگو و نویسنده تاریخ بمباران‌های هوایی می‌گوید کلمه غزه به همراه درستن و سایر شهرهای معروفی که بمباران شدند در تاریخ جهان ثبت خواهد شد. به گفته او، ویرانی غزه شبیه بمبارانی است که متفقین علیه شهرهای آلمان در زمان حکومت نازی‌ها در جنگ جهانی دوم انجام دادند. بر اساس تجزیه و تحلیل داده‌های ماهواره‌ای توسط کارشناسان سنجش از دور در دانشگاه سیتی نیویورک و دانشگاه ایالتی اورگان، حدود 80% از ساختمان‌های شمال غزه، جایی که بمباران‌ها شدیدتر بودند، آسیب دیده و یا تخریب شدند. پس از حمله روز 7 گروه افراطی حماس که اتحادیه اروپا و آمریکا آن را گروهی تروریستی می‌دانند، غزه پس از 3 ماه منظری از آجرها و بتونهای مچاله شده است. وال استریت جورنال می نویسد در شمال غزه، مرکز تهاجم اولیه اسرائیل، مغازه‌ها، بلوک‌های آپارتمانی و شیشه‌های خرد شده در سطح خیابان پر از آوار جمع شدند. در جنوب، جایی که بیش از 1 میلیون نفر از ساکنان شمال نیز به آن پناه بردند، مردم غزه در خیابان می‌خوابند و زباله‌ها را می‌سوزانند تا غذا بپزند. به گفته سازمان ملل، حدود 85% از جمعیت 2,200,000 نفری باریکه غزه خانه‌های خود را ترک کردند و به دستور اسرائیل برای تخلیه در کمتر از 1/3 از این باریکه محدود شدند. آنطور که وال استریت جورنال می نویسد، غزه مکانی پر جنب و جوش بود و با وجود چندین دهه اشغال، محاصره و جنگ، بسیاری از فلسطینی ها در آنجا در کنار دریای مدیترانه زندگی می کردند و در کافه ها و رستوران ها کنار دریا جمع می شدند. در ساحل کودکان بازی می کردند و مردان جوان برای تماشای فوتبال در اطراف تلویزیون ها جمع می شدند. اما حال گزارش ها، تصاویر و خبرها از غزه چیزی جز مرگ، ویرانی، آوار، گرسنگی و دربدری مردم آن نیست. وال استریت جورنال در انتهای گزارش خود با اشاره به کشته شدن بیش از 21,000 نفر در این جنگ، از تاریخ 4,000 ساله غزه و نجات چند باره این شهر در طول تاریخ از طاعون و فرعون و جنگ و زلزله می نویسد و گزارش خود را اینگونه به پایان می رساند. نماد شهر غزه بر سر در شهرداری این شهر یک ققنوس است.
وال استریت جورنال در گزارشی مفصل و تکان دهنده به ابعاد ویرانی در غزه پس از آغاز جنگ در 15 مهر ماه سال جاری پرداخته است. از پروانه وحید منش از رادیو فردا می شنیدیم.
اینجا رادیو فرداست.
و ما عزیزان، لغو مسابقه سوپر کاپ ترکیه به میزبانی عربستان تنش سیاسی میان دو کشور رو افزایش داده. بشنویم پس نسرین افشار.
فوتبال ترکیه روزهای پرتنشی را می‌گذراند. لغو مسابقه سوپرکاپ ترکیه از سوی دو تیم فنرباخچه و گالاتاسرای به میزبانی عربستان سعودی موجی از درگیری مجازی را میان شهروندان ترک و سعودی در رسانه‌های اجتماعی به وجود آورده است. جمعه شب و در چارچوب مسابقه سوپرکاپ ترکیه که به ابتکار عربستان قرار بود در استادیوم اول پارک شهر ریاض برگزار شود، اعضای دو تیم ترکیه تصمیم داشتند تا به مناسبت 100 سالگرد جمهوری کشورشان با پیراهن‌های منقش به تصویر مصطفی کمال آتاتورک بنیانگذار جمهوری ترکیه به زمین بروند. مقامات عربستانی و برگزار کنندگان مسابقه با بیان این مطلب که بر اساس قوانین فیفا استفاده از شعارها و تصاویر سیاسی در ورزشگاه‌های فوتبال ممنوع است، خواستار کنار گذاشتن این پیراهن و بنرها از طرف دو باشگاه و هوادارانشان شدند. در نهایت مدیران این دو تیم تصمیم گرفتند راهی ورزشگاه نشوند و در هتل بمانند تا این مسابقه که عربستانی ها برای میزبانی از آن هزینه گزافی را صرف کرده بودند لغو شود. پس از آن کاروان دو تیم ترکیه‌ای در میان استقبال شدید هواداران به ترکیه بازگشتند و این اتفاق آغاز تشنج سیاسی میان دو کشور ترکیه و عربستان سعودی شد. از برگزاری تجمع‌های اعتراضی در شهرهای ترکیه و نصب بنرهای توهین‌آمیز مقابل ساختمان‌های سفارت و کنسولگری عربستان سعودی گرفته تا درخواست غرامت 40 میلیون دلاری از این دو باشگاه ترک توسط عربستان. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه هم خواستار استعفای فوری مهمت بویکشی به دلیل خدشه وارد کردن او به اعتبار فوتبال ترکیه در نزد افکار عمومی جهان از سمت ریاست فدراسیون فوتبال ترکیه شد. او روز شنبه در مراسمی در استانبول با ابراز عصبانیت بابت حضور نیافتن بازیکنان این دو تیم در زمین مسابقه و بی احترامی آنها به میزبان گفت تبدیل ورزش به ابزاری برای رقابت‌های سیاسی جاری به هر دلیلی اشتباه، نادرست و بی ارزش است. روابط عربستان سعودی و ترکیه به دنبال کشته شدن جمال خاشقچی، روزنامه نگار منتقد محمد بن سلمان در کنسولگری این کشور در استانبول در سال 2018 وارد بحران شد. این در حالی است که ترکیه در سالهای اخیر تلاش کرده است پس از سالها روابط تلخ و پرتنش با عربستان، روابط خود را با ریاض بهبود ببخشد.
از نسرین افشار می شنیدیم. اما بشنوید که میلیون ها تن در دنیا هم‌اکنون به بیماری آلزایمر دچارند و گمان هم می رود که شمار آنها در سالهای آینده به گونه چشمگیر افزایش یابد. حالا پژوهشگران به تازگی دریافتند که یک عفونت معده نیز ممکن است خطر ابتلا به آلزایمر را افزایش بده. چه عفونتی؟ بشنویم از شهاب عموپور.
بر پایه یک پژوهش تازه، گونه‌ای رایج از التهاب معده که بر اثر عفونت توسط یک باکتری پدید می‌آید، سبب می‌شود که احتمال ابتلا به بیماری آلزایمر افزایش یابد. پژوهشگران دانشگاه مکگیل کانادا تایید کردند که هلیکوباکتر پیلوری می‌تواند درصد احتمال ابتلا به آلزایمر را افزایش دهد. این باکتری شناخته شده درون معده 2/3 از مردم جهان پیدا می‌شود. پژوهشگرانی که طی بیش از 20 سال پرونده‌ای در حدود 4 میلیون فرد 50 سال به بالا را بررسی کردند، به این نتیجه رسیدند که افرادی که به عفونت معدوی هلیکوباکتر پیلوری دچار شدند، 11% بیشتر از دیگران در معرض ابتلا به آلزایمر قرار گرفتند. عفونت ناشی از این باکتری البته به جای خود خطرات دیگر نیز دارد. هلیکوباکتر پیلوری ممکن است که سوء هاضمه، تورم و زخم در معده و در برخی از موارد شدید حتی سرطان معده را نیز در پی داشته باشد. این باکتری همچنین ممکن است که به بافت معده و بخش‌های ابتدایی روده کوچک آسیب بزند. آلزایمر اما یکی از رایج‌ترین نوع بیماری زوال عقل است. بر پایه داده‌های سازمان جهانی بهداشت، در حال حاضر بیش از 55 میلیون نفر در سراسر گیتی دچار زوال عقل هستند. بیش از 60% آنها در کشورهای کم درآمد و یا با درآمد متوسط زندگی می‌کنند. همچنین با توجه به پیر بودن جمعیت جهان، پیش بینی می‌شود که در 40 سال آتی شمار مبتلایان به زوال عقل در سراسر گیتی 3 برابر شود. پژوهشگران دانشگاه گیل امیدوارند که یافته‌های تازه بتواند به واسطه کاهش عفونت‌های معدوی درصد افرادی را که در معرض ابتلا به آلزایمر قرار دارند کاهش دهد.
شهاب عموپور گزارش می‌دهد. عزیزان، ما برای شما اینجا هستیم و 90 دقیقه قبل از آغاز سال 2024 میلادی در ایران و منطقه از شما دعوت می‌کنیم با ما در تماس باشید. خدا نگهدارتون تا سال دیگر.